صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما بینندگان عزیز و خوب شبکه جهانی ولایت سلام میگم. ان شاءالله که حالتون خوبه و فرصت شنیدن برنامه امروز زمزم احکام رو دارید. برنامه زمزم احکام از این رسانه دینی به منظور پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان تهیه و تقدیمتون میشه، البته به صورت زنده، و همکاران ما تلاش میکنن چه سالهای پیامکی و چه تلفن‌هایی که به برنامه میشه رو در کوتاه‌ترین فاصله ممکن پاسخگویی کنن و توضیحات استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در پاسخ به این سوالها بسیار محققانه و قابل استفاده است که امروز هم توفیق داریم در خدمت این بزرگوار هستیم و از محضرشون بهره مند میشیم. جناب آقای وحیدپور، خدمتتون سلام و خوش آمدید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در ایران اسلامی و چه در فراسوی مرزها، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدای رو شاکرم که باز هم توفیقی عنایت فرمود که بتوانم در خدمتتون باشم. انشالله پاسخگوی سوالات عزیز.
خیلی متشکر. شما بیننده های بزرگوار میدونید که شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم برنامه‌اش پخش میشه و تقدیم شما میشه در هر جای ایران اسلامی که هستید و همینطور در هر جای این جهان پهناور. سوال های شما در مسائل شرعی و موضوعات مختلف فقهی میتونه از طریق این رسانه دینی در اختیار کارشناس برنامه قرار بگیره و پاسخش رو هم بشنوید. خیلی ممنونم که عزیزان راههای ارتباط با برنامه رو در خاطر سپردن یا یادداشت کردن و قبل از برنامه هم برای ما پیامک ارسال میکنن تا ما انشالله در خدمت جناب آقای وحیدپور پاسخگو باشیم. زیر نویس شده، عزیزانی که از این لحظه به جمع بینندگان ما پیوستن میتونن یادداشت کنن، هم شماره تلفن هست و هم پیامک، از این دو طریق میتونید با ما مرتبط باشید و سوال هاتون رو بگید. اولین سوال از سرکار خانم فرناز از هلند: آیا خانم ها میتونن نمازهای قضاشون رو با صدای بلند بخونن یا خیر؟
ببینید، قانون نماز قضا و نماز ادا هیچ تفاوتی نداره، فقط در یک چیز با هم تفاوت دارن، اونم در زمانشه، وقتشه. شما نماز ادا رو باید در وقت معینی بخونید، مشخص، مثلا نماز ظهر و عصر را از اذان ظهر تا مغرب، یا مثلا نماز صبح را از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب در وقت معین، ولی نماز قضا وقت معین نداره، فقط فرقش همینه. و الا تمام شرایطی که نماز ادا داره نماز قضا هم دارد. من مثال میزنم، در نماز ادا خانم ها اگر در حضور مرد نامحرم باشن، ناچارن نماز مغرب شب و صبحشون آرام بخونن. نماز قضا هم حتی اگر نماز قضای صبح باشه باید آروم بخونن اگر در حضور مرد نامحرم، یا نماز مغرب و عشا در حضور مرد نامحرم حتی اگر نماز قضا بخونه باید آرام بخونه، فرق نمیکنه. قضا و ادا هیچ شرایطش با هم دیگه متفاوت نیست.
متشکرم از توضیحاتتون. حالا نمازهایی که خانم ها باید آهسته بخونن، این تکلیف هست یا
بله.
در حضور نامحرم و غیر نامحرم فرق داره؟
نماز ظهر هست که دیگه فرق نمیکنه که، مردان باید آهسته بخونن حمد و سوره رو، خانمان باید آهسته بخونن. اون چیزی که بین زن و مرد تفاوته نماز صبح هست و مغرب و عشا. نماز صبح و مغرب و عشا را مردان باید حمد و سوره شو بلند بخونن، خانم ها اگر تو خونه خودشونن نامحرمی نیست خب بله میتونن بلند بخونن، اگر نامحرمی هست باید آهسته بخونن.
بسیار خوب، پس این حکم برای زمانی است که نامحرم هست.
بله آهسته بخونن.
متشکرم از توضیحاتتون. 0935-0885 نوشتن آیا خانم ها بدون حجاب میتونن بر ائمه یا پیامبران سلام بدن؟
بله مانعی نداره، حجاب فقط در نماز شرطه،
مثلا زیارت عاشورا میخونه به سلام امام حسین
والا قرائت قرآن نیاز به حجاب نداره، زیارت مثلا به قول شما عاشوراست یا زیارت های دیگه است، یا به قول خودشون که حالا سوال کردن میخوان سلام بدن، رو به قبله سلام بدن به حضرت سید و شهدا، اینا نیازی به حجاب نداره، حجاب فقط شرط است برای صحیح بودن نمازش.
متشکرم. کرمی از قم سوال کردن آیا نگه داشتن خرگوش و همستر اگر درست تلفظ کرده باشم در خانه اشکال شرعی دارد یا نه؟
همستر چیه؟
ظاهرا یک حیوانی شبیه همین خرگوش یا موش باشه. بله بله، یک شبیه ظاهرا همین خرگوش باشه.
در هر صورت ببینید اون چه که ما در روایات و آموزهای دینی داریم که نهی شده از نگهداری سگه و مذمت شده، نکوهش شده شدیدن نگهداری سگ، علاوه بر این که الان نجس هست، نجس العین، زندگی آدم آلوده میکنه، اونا بحث دیگری است، کارش نداریم، ولی خود نگهداری سگ اصلا در خانه در زندگی نکوهش شده، مذمت شده، برکت رو از زندگی میبره، مانع ورود ملائکه میشه. ولی غیر از سگ، از حیوانات دیگه مثل گربه، مثل خرگوش، اینا نخیر، اینا نهی نشده. بنابراین اگر خرگوش هم نگهداری بکنه، چون خرگوش پاکم هست، گربم پاکه، نگهداری بکنه نهی نشده، مذمتی نشده، ولی فضلش نجسه، باید رعایت بکنه اگر که جایی افتاد اون نجاست رو رعایت بکنه، خرگوش یا مثلا گربه یا همون همستر به قول شما، اون هم همینطوره، حرام گوشته.
میگن شبیه موش هست تا دم نداره، یه چیزی شبیه این.
در هر صورت اینا ممکنه که در خانه نگهداری بشه، فضلش نجسه، این رو باید بدونن، اما خودش حیوان نجسی نیست، یعنی بدنش حیوان نجسی نیست، تو زندگی هم اگر بیاد و نگهداری بکنن زندگی رو خود بدن نجس نمیکنه، مگر اینکه فضلش جایی بیفته و مذمت و نکوهشی هم نشده. بله بعضی از حیوانات برعکس سفارش شده به نگهداری، سفارش شده، مثلا در میان پرندگان کبوتر سفید، نه کبوتر پرانی ها که ما تو برنامه قبلی هم توضیح دادیم که مزاحمت بخواد برای همسایگان ایجاد بکنه یا خدای نکرده چشم چرانی بکنه، نه خیر، فرض کنید توی حیات خودش، یا حالا میگم که الان که حیات نیست، الان دیگه همه آپارتمانه و حیاتی وجود نداره، حالا مثلا فرض کنید که یه بالکن کوچیکی داره، کنار بالکن یه قفسی درست کرده، حالا فرض کنید مثلا 4 تا کبوتر سفید رنگ، این رو نگهداری میکنه، این سفارش شده، این موجب برکت در زندگیه و آثار خوبی داره.
بله، به طور کلی در فرهنگ اسلام نگهداری حیوانات در خانه، حالا غیر از مواردی استثنا شده و مانند سگ اینا، این توصیه
من
شده؟
من این نداره، نه توصیه کلی نشده، به ما نگفتن توصیه کرده باشن که هر حیوانی رو که شما دوست دارید مثلا خوب است که نگه دارید، نه توصیه نشده، مگر عرض کردم بعضی از موارد.
خب حالا شما باز تأکید کردید روی نگهداری حیوان سگ که متاسفانه بعضی این روزها روی آوردن، پس مشخصه که
اون مذمت شده،
مذمت شده، یعنی برعکس اون چی که گفته شده متاسفانه داره،
اون مذمت شده، نکوهش بلد. شده شدیدن، آثار داره، آثار سوئه.
کبوتر سفید رو این موقع بیشتر اجابا این روایت به صورت خاص داریم.
بله بله، کبوتر سفید رو روایت خاص داریم. بعضی از حیوانات ها اگر من انشاءالله یادم باشه این حیوانات رو از روایات بخوام جدا بکنم و درباره شون روایتی که آمده است اونا رو مشخصا در برنامه های گذشته بیارم و خدمت بینندگان عزیز بخوانم، انشاءالله خوبه. اگر یادم باشه این کار انجام میدم حتما.
متشکرم از جناب آقای وحیدپور و ممنون از شما بینندگان عزیز که همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت هستید. زمزم احکام رو تماشا میکنید. انشاءالله که بتونیم پاسخگوی سوالهای شرعی شما باشیم. همه سوالهایی که انشاءالله به دستمون رسیده تلاش میکنیم که در برنامه پاسخش رو بگیم. از تهران بیننده محترمی سوال کرده ترشحات عفونی که از زنان خارج میشه آیا این نجس یا پاک و یا غسلی لازم داره یا نه؟
ترشحاتش پاکه و غسلم لازم نداره. این خیلی اجمالی. ترشحات پاکه که البته ترشحاتی که از بانوان خارج میشه اقسام مختلفی داره. ممکنه خدای نکرده به قول ایشون ترشحات عفونی باشه. اگر داخلش خون نباشه پاک. فقط صرف ترشحه. پاک. هیچ مشکلی نداره. اگر وضو داره وضوش باطل نمیشه. و نیازی هم به غسل نداره، لباسش هم نجس نمی‌کنه، بدنش هم نجس نمی‌کنه، نمازش هم درسته. این مال این. اما ممکنه یک ترشحات دیگری باشه که فرض بفرمایید در اثر اورگاسمه که قبلا هم اشاره کردیم که ممکن است مثلا فرض بفرمایید قبل از آمیزش ممکنه در ارتباط‌های خاص با همسر یک حالت خاصی برای این خانم به وجود بیاد، ترشحات خاصی داشته باشن، خارج بشه که اون ترشحات اونها در حکم منی است و غسل واجب خواهد شد.
0916 5230 سوالی کردن درباره زیارت عاشورا که آیا سجده‌اش باید خونده بشه و کسانی که شنونده هستن چی؟ اونها هم باید بخونن؟
زیارت عاشورا مثل سورای سجده‌دار نیست. سورای سجده داره که وقتی کسی میخواند یا کسی میشنود اون آیه سجده دار رو میخونه یا آیه سجده دار رو میشنود واجبه که سجده کنه، ولی زیارت عاشورا نه خیر، اینجوری نیست که سجده واجب داشته باشه. خود اصل زیارت عاشورا مستحبه و زیارت عاشورا هم که میخواند خودش سجده زیارت عاشورا رو انجام بده و الا کسی است که میشنود زیارت عاشورا رو همینطوری نمیخونه. نه اون دیگه لازم نیست که سجده زیارت عاشورا بکنه. خود خواننده هم مستحبه سجده زیارت عاشورا بکنه مگر یک مورد، اونم جایی که نذر کرده. داریم دیگه، بعضیا رو داریم که البته مجرب هم هست. بزرگان ما هم خیلی سفارش کردن، مخصوصا اینکه 40 روز مثلا تو همین محرم و صفر، تو هم محرم و صفری بعضی از اول محرم میخونن تا 40 روز مجربه، نذر میکنه. اگر نذر کرد واجب است که زیارت عاشورا رو بخونه، وقت اون سجده هم ملحق به زیارت عاشورا است، وقت دیگه واجب است که همون سجده زیارت عاشورا رو هم به جا بیاره.
بله. خود این سجده که میگیم آیا آنچه که در سجده نماز هست باید مراعات بشه؟ مثلا اون موازه هفتگانه یا مهر حتی اونا باید حتما باشه؟
ببینید ما وقتی سجده در نماز میکنیم یه مقداری سخت‌تر، محدودتره. باید وضو داشته باشیم. سجده نماز دیگه، وضو داشته باشیم، رو به قبله باشیم. لباسمون پاک باشه، بدنمون پاک باشه، 7 عضو روی زمین قرار بگیره، روی مهر باشه. ولی سجده قرآن یا سجده زیارت عاشورا اینجوری نیست. فقط 2 تا شرط بیشتر نداره. یکی این که شما رو مهر سجده کنید، به خاطر اینکه شما همون سجده قرآنتون رو روی فرش بکنید. سجده نیست که. سجده باید بر زمین یا اون چیزی که از زمین میروید باشد. سجده زیارت عاشورا هم همینطوره. روی کاغذی، رو چوبی، رو سنگی، رو مهری و این باید باشه. یک
دانه‌های تسبیح چی؟
دانه‌های تسبیح اگه تربت باشه اشکال نداره. کنار هم بذاره، دانه‌های تسبیح رو کنار هم بگذاره و به اندازه مثلا یه بند انگشت، 2 بند انگشت.
اینو اگه سنگ باشه نمیشه. دانه تسبیح که سنگ.
دانه تسبیح اگر پلاستیکی باشه نمیشه.
بله سنگ باشه.
سنگ باشه یا همون تربت باشه اشکال نداره. و شرط دیگرش هم این است که علاوه بر اینکه حالا مهر بگذاره، 7 عضوش هم رو زمین قرار بده.
مصداق سجده باشه.
که مصداق سجده باشه. اصلا سجده معناش همینه. ماهیت سجده چیه؟ وقتی میگیم سجده، وقتی میگم من سجده کردم برای خدا، یعنی این که نه اینکه فقط پیشانی رو مثلا میذاره رو مهر، فرض کن مثال میذارم گاهی اینجوریه، پیشانی رو میذاره رو مهر ولی پاهاش اصلا جمع رو زمین، اصلا سر انگشتان رو نگذاشته روی زمین، نه این کارو نکنه. اگر میخواد سجده کند برای زیارت عاشورا هم مهر بگذاره هم 7 عضو را روی زمین قرار بده.
ممنون از توضیحات حضرت عالی. بیننده محترم جناب حسینی از رفسنجان سوال کردن آیا مردی که مذهبی شیعه داره با زن هندو مجازه که ازدواج کنه یا خیر؟
خیر. اصلا به فتوای هیچ یک از مراجع معظم تقلید امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خانومی که هندوست اهل ادیان آسمانی نیست، به اصطلاح میگن اهل کتاب نیست، نه مسیحیه نه یهودیه نه زرتشتیه، خودتون دارید میگید هندوه. بله، اگر خانومی اهل ادیان الهی باشه، یعنی اهل کتاب باشه، یکی از این ستایی که من نام بردم، بله،
مثلا مسیحی باشه،
عقد موقتش توسط مرد اشکال نداره، یعنی مرد میتونه او رو به عنوان عقد موقت باش ازدواج بکنه، اما تازه همونش هم عقد دائمش رو همه آقایون اجازه نمیدن. بعضی از آقایون فرمودن که عقد دائم هم بلا اشکاله، ولی اگر اهل کتاب نباشه، مثل هندو، مثل بودا، خیر، به هیچ وجه این رو هیچ یک از آقایون مراجع فتوا ندارن که ازدواج صحیح باشه.
صادقی از تبریز: سلام کردن خدمت حضرت علی و تشکر. سوالش این هست که من یک کت چرمی خارجی از تاناکورا خریدم، حالا زارن اسم یک فروشگاهی که حراج میکنه جنس خارجی رو، چندی مارم اونو شستم، آیا الان پاک شده و میتونم در حکم پاک باش برخورد کنم یا نه؟ راهنمایی کنید.
خیلی سوال مبتلا بهیه. ببینید، اولا چرم مصنوعی ما داریم، چرم طبیعی. چرم مصنوعی هیچ مشکل نداره، چون چرم مصنوعی اصلا از حیوان نیست،
از خارج هم بیاد
مشکل نداره.
بله،
فرض کن پلاستیکه مثلا، میگیم حالا اسمش گذاشتن چرم مصنوعی. یک، چرم طبیعی مورد بحثه. چرم طبیعی یعنی که از حیوان باشه و از خارج، یعنی از کشور غیر اسلامی وارد شده باشه. وقتی از کشور غیر اسلامی وارد شد، ما که نمیدونیم اون حیوان را واقعا ذبح شرعی کردن یا نه. چرم چیه؟ اینم خودش نکته ایستا تا من عرض بکنم. ببینید، وقتی شما میگید چرم مثلا روباهه، خیلی هم گرونه، طبیعتا روباه رو کسی نمیاد ذبح شرعی بکنه. روباه رو کسی، حتی ما مسلمان ها معمولا نمیام روباه رو ذبح شرعی بکنیم. البته فایده داره ها، اگر بیننده به فرصت خب حالا روباه رو ما ذبح شرعی بکنیم، فایدهش چیه؟ خب روباه که حرام گوشته، ذبح شرعی هم بشه نمیشه بخورید، ولی فایدهش این است که وقتی ذبح شرعی کردی دیگه نجس نیست، چون میته بهش نمیگن، مردار بهش نمیگن، و چرمش دیگه پاکه. خوبیش اینه، وقت اینا معمولا نمیان
ذبح شرعی نمیکنن.
اگر یقین داشته باشیم که ذبح شرعی نکردن، که اصلا یقین دارم که اصلا ذبح شرعی نکردن، این میته است، نجسه،
یقینی برام اصلا به دست نمیاد.
حالا اگر ما میگم مثلا روباه، من یقین دارم روباه رو اونا ذبح شرعی نمیکنن، ولی اگر نه، مثلا چرم گاوه، ممکنه واقعا تو کشور خارجی تو همون کشتارگاهاشون ذبح مسلمان هم باشه، احتمال میدم پس شاید هم ذبح شرعی شده باشه همون حیوان.
این احتمال بسیاری به خود این شخصی که داره استفاده میکنه
دیگه. این احتمال طبق فتوای بعضی از آقایان مراجع مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله شبیری، خوبه. چرا؟ میگن که همین که شما احتمال میدی که شاید این ذبح شرعی شده باشد، دیگه این میته محسوب
نمیشه.
البته طبق فتوای امام و برخی فایده نداره، باز هم چون یقین نداری که مسلمان ذبحش کرده، باز هم عرض می‌شود که نجسه، پس بنابراین قابل احتیاطه. و یه نکته دیگه هم داشتم که شما فرمودید، یعنی شستم.
بله،
خب اگر بنا باشه که نجس باشه، که با شستم پاک نمیشه که، هیچ فایده نداره.
یعنی اصلا مزکا نیست.
بله، میته حساب میشه.
بله،
میته اگر حساب شد، مثلا این است که یه حیوانی که مرده، شما هی بزنید تو آب دریا درش بیارید، مثلا میگم یه گربه‌ای که مرده نجسه. مرغ مرده نجسه،
مرغ ذبح نشده
یا اصلا مرده، همونطوری مریض بوده،
مرده.
اینا هی بزنید تو آب دریا درش بیارید، پاک نمیشه. حالا این چرم هم اگر که واقعا میته باشه، یعنی مردار حساب بشه، هرچی هم بشونید پاک نمیشه.
حالا یه کارشناس فنی میخواد که بگه قالب این چرمایی که به صورت کاپشن شده تو بازار هست، یا حتی اخیراً کت، اینا از چه حیواناتی؟ چون مشخصه مثلا از سمت کدوم کشور میاد، مثلا از سمت نیوزلند یا استرالیا بیاد، خب معلومه اینها دام زیاد داره، حتی دامشون کشورهای اسلامی هم صادر میشه، خب از پوست همینا ممکنه باشه، اینا رو تو بازار میشه این مقدار،
در هر صورت اینا قابل احتیاطه. این مقدار قابل احتیاطی که اینا رو پاک حساب نکنه.
ممنونیم از جناب آقای وحیدپور همچنین شما شنوندگان عزیز که همچنان همراهی می‌فرمایید. برنامه زمزم احکام رو شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام پاسخ به سوال‌های شرعی و فقهی شما عزیزان در این برنامه. باز هم بریم سراغ پیامک هاتون. 0938 65 87 سوال کردن که آیا این مسئله درسته که وقتی خانمی در ایام سیکل ماهانه قرار داره نمیتونه بیش از 5 آیه قرآن تلاوت کنه؟
نه، این درست نیست. اون چه که درسته اینه که خانمی که در ایام سیکل ماهانه پریود هست سوره سجده دار رو نمیتونه بخونه. 4 تا سوره است. 4 تا سوره است که اینا سجده دار. کل سوره رو نمیتونه بخونه طبق فتوای حضرت امام و بعضی، یا فقط خود آیه سجده دار رو حرام است بخونه در 4 تا سوره، آیه‌ای که سجده داره، اونم طبق فتوای برخی از آقایون دیگه. اما غیر از 4 تا سوره سجده دار را همه میفهمان میتونه بخونه. همه میگن بله مکروهه. مکروهه یعنی ثوابش کمتره، نه اینکه حرامه. نباید ما نداریم، میتونه بخونه، ثوابش کمتره.
متشکرم و ممنون.
کتاب گاهی آقای موسوی نژاد تو ماه مبارک رمضان ممکنه 6 روز 7 روز یه خانومی تو ایام سیکل باشه، ماه رمضان میخواد ختم قرآن کنه، روزی یه جز معمولا معمولش این است که میخونن دیگه، یعنی آخر ماه میخواد ختم قرآن بکنه، 6 روز 7 روز عقب میمونه، اشکال نداره بخونه، فقط اگر رسید به سوره های سجده دار همون سوره های سجده دار رو نخوند.
متشکرم. کتابدار از تهران سوالشون این است، اگر مو را بکنیم یعنی از بدن جدا کنیم و در پیاز مو رطوبت وجود داشته باشد آیا این مو نجسه؟
طبق نظر برخی از آقایون مثل حضرت امام بله. دلیلش هم عرض میکنم چرا. ببینید شبیه مو پوسته من. شما گاهی کنار انگشتتون کنار ناخونتون پوستش برمیاد، یا لبتون مثلا زمستان، زمستان هوا خشکه، خشکی میزنه، پوست لب انسان گاهی کنده میشه که اگر شما با دستتون اینجوری کنید این پوست قشنگ کنده میشه، این پوست. درست؟ به این میگن چی؟ به این میگن قطعه جدا شده از موجود زنده. من یه مثال واضح تر بزنم، خدایی نکرده اگر کسی مثلا توی یه حادثه ای انگشتش قطع شد، توی یه حادثه ای انگشتش قطع شد، این انگشت قطع شده پاک است یا نجس است؟ نجسه. چرا؟ چون قطعه جدا شده از انسان است، موجود زنده است که درش هم روح دمیده شده، درش روح دمیده شده. درسته؟ شما یه وقت ناخون میگیرید مثلا روز جمعه است، میگید خیلی خوب ناخون هم میگیرم، ناخون هم قطعه جدا شده است، اما ناخون نجس نیست. چرا؟ چرا نجس نیست ناخون؟ چون روح درش دمیده نمیشه. خیلی خوب، یا مثلا اصلاح میکنید محاسنتونو یا موی سر رو، مو میریزه نجسه؟ نه. چرا؟ چون روح درش دمیده نشده. ولی وقتی مو رو میکنید که پیازه مو دارد، اون پیازه که متصل به اون عرض میشود باطن و داخل هست، این روح درش دمیده شده. هر جزئی از اجزای انسان که از او جدا شود و روح در اون دمیده شده باشد، این میته حساب میشود و نجس است. حالا میخواد این پوست باشه کنار لبتون، میخواد این پوست باشه کنار انگشتتون، میخواد پیازه مو باشه، میخواد انگشت باشه مثلا و امثال اینها. اینا بله، اینا اگر رطوبت داشته باشه باید اجتناب کرد. منتها بعضی از آقایون فقها میگن اگر ریز باشه حساب نیاد، خیلی ریز و جزئی باشه مثلا یه کمی مثلا به حساب نیاد، هیچ مثلا به حساب نمیاد هیچ، ولی مثلا جزء بزرگی درشته. فرض کنید یه تیکه پوست من داشتم یه کاری میکردم، یه تیکه پوست من چاقو خورد، یه تیکه پوست حسابی از دستم کنده شد، بله این دیگه نجسه دیگه.
ممنونیم از توضیحاتی که جناب استاد وحیدپور بیان میکنن با دقت کامل، پاسخ سوالهایی هم که بسیار دقیق هست و حتی ممکنه در پاسخ باید به اختلاف فتاوا هم اشاره بشه که این تسلط خیلی زیاد میخواد و ممارست زیاد میخواد در مباحث فقهی و آشنایی با فتاوای مراجع معظم تقلید کرد. الحمدلله جناب استاد وحیدپور پس از سالها تدریس در حوزه و آشنایی با این منابع کاملا مطلع هستند و خدا شکر میکنیم که پاسخ سوالها رو به دقت از زبان ایشون میشنویم. سوال بعدی رو جناب وحیدپور بیننده محترم خلیلی از مشهد مقدس مطرح کردن. نوشتن که آیا سجده آیات سجده‌دار باید رو به قبله انجام بشه و آیا روی مهر باید باشه و حتی طهارت یا وضو لازم داره یا نه؟ اگر یکی از این شرایط نباشه چه کار باید بکنیم؟ مثلا طهارت نباشه.
خب اینو پاسخ گفتیم فکر میکنم بله. اون وقتی که ما جواب میدادیم ایشون هنوز به جمع بینندگان خوبمون نپیوسته بودن. عرض بله. کردیم که سجده تلاوت یعنی سجده سوره های قرآن که سجدش واجبه دو تا شرط بیشتر نداره. رو به قبله لازم نیست باشه، طهارت بدن نمیخواد، طهارت لباس نمیخواد، ذکر نمیخواد، فقط دو تا شرط داره. باید سر رو بر روی مهر یا اون چه که سجده بر اون صحیح است بگذاری، هفت عضوم روی زمین باشه. هم یعنی هم یه سکوت بکنیم قشنگ روی زمین و سر برداری. دو تام نمیخواد، دو تام سجده نمیخواد، سجده نمازی که دو تا میخواد، سجده سهوی که دو تا میخواد، ولی سجده تلاوت یعنی سجده سوره های قرآن که باید واجب سجده کنیم، یه دونه سجده روی مهر، هفت عضو روی زمین، رو به قبله نیاز نیست باشه، وضو لازم نیست، طهارت بدن و طهارت لباس شرط نیست، ذکرم لازم نداره. بله ذکر مستحب داره ها، ذکر مستحب داره. لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمان و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لک تعبدا و رقا. ذکر مستحب.
خیلی متشکرم جناب وحیدپور. سوال‌ها رو ادامه بدیم یا ارتباط تلفنی برقرار هست؟ بله اشاره میکنن بریم سراغ تلفن‌ها. سرکار خانم حمیدی از کشور آلمان خدمتون سلام میگم، آماده ایم سوالتون رو بشنویم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام وحیدپور
مرسی
محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آجا یه سوال داشتم. یکم سایه ما اهل تسنن است، با مسیح میخواد ازدواج کنه، میگه آیه قرآن گفته که باید ازدواج کنه، آیهشون نیکنم از کدام سوره است. ما گفتیم بهش که درست نیست، میگه نه گفته قرآن گفته که ازدواج درسته. گفتیم معقد درسته؟ میگه نه دائمی هم درسته.
اون سنی مذهب مرد یا زنه؟ مرد سنی مذهب مرده. بله میخواد با زن مسیحی ازدواج. بله بله
متوجه. با زن مسیحی
بله
میخواد ازدواج کنه.
بسیار
خوب. ببینم درست است یا نه شما راهنمایی کنید.
بله موفق باشید انشاءالله. سوالتون رو قرائت میکنیم خدمت جناب استاد وحیدپور و پاسخ خواهند فرمود. بریم سراغ بیننده محترم بعدی، عسکری از زاهدان. خدمت شما سلام میگم، بفرمایید. جناب عسکری سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام خدمت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید آقا، من مبلغ 20 میلیون پول دارم که تو بانک این پول بعد ازم بزرگتون پایین میلیون از این پول رو خودم کرد میدم. 5 میلیونش وامه، 10 میلیون آن مثلا دیه که بچم تصادف کرده دیه، بعد این پول الان تو بانک گذاشتم و دارم سودشون میگیرم. میخواستم ببینم این پول
بسیرا
فونت
داری
یا
نداره؟
خب موفق باشین. اشاره سالتون رو میگیم آقای عسکری از زاهدان. خب فواصله کوتاهی را همکاران من انشالله ایجاد میکنن در برنامه تا ما بعد از این فاصله پاسخگوی سوالهای تلفنی و پیامکهای شما باشیم.
أبقيت على الحسن العبقى فالورد تبورى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى أبقيت على الحسن العبقى فالورد تبورى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره. سجى يا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شاي سبيل أمين خدا مهبت جبرئیل کلیمی که چرخ فلک دوره بوز همه نورها پر تو به نوره بوز
ندانم کدام این سخن گویمد که والا تریزان چه من گویمد بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل
کریم و سجای جمیل و شیم نبی و البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم نسيم وسيم
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا
أقيت على الحسن الورد تضوع وعطفا حسن يا رب لك الخلق وهمه فلا يحوي نزقا
درود می‌فرستیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر و بزرگوار ایشان. انشاءالله که همه ما پیروان شایسته پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین باشیم. بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه زمزم احکام. سوال‌های تلفنیتون رو که قبل از پخش میان برنامه ما یادداشت کردیم خدمت استاد وحیدپور تکرار می‌کنیم تا پاسخ ایشون رو بشنویم، بعد هم میریم سراغ پیامک هاتون. خانم حمیدی از آلمان سوالش این بود که ما یه همسایه داریم که اهل تسنن هستن، ایشون میخواد با یک خانم مسیحی ازدواج کنه، میگه ما حالا تردید داریم که به صورت دائمی از نظر شرعی مجازه یا موقت، اینو توضیح بدید.
خب ببینید، ما نظراتی رو که داریم عرض میکنیم توی شبکه جهانی ولایت فتاوای فقهای شیعه است، چون بر این اساسه که بینندگان ما فتاوای مراجعشون رو میخوان. طبیعتاً اون آقایی که اهل سنت هست میخواد ازدواج کنه باید فتوای علمای خودشون رو ملاحظه بکنه. این یک نکته. اگر بناست که به نظر فقهای ما عمل کنه، خب من توضیح دادم مرد مسلمان با زن مسیحی، بله، اگر عقد موقت میخواد بکنه اشکال نداره، که خب طبیعتاً عقد موقت رو هم اهل سنت قبول ندارن. این از نظر ماست که داریم میگیم مرد مسلمان با زن مسیحی یهودی و زرتشتی عقد موقت میتونه داشته باشه، ولی عقد دائم اگر بخواد داشته باشه، عرض کردم، نام بردم حتی به فتوا و نظر بعضی از آقایون، بله اشکالی نداره. در هر صورت ایشون که سوال کردن الان، چون خودشون شیعن، بله فتوای ما، فتوای فقهای ما براشون مهمه، ولی خب همسایه‌شون که از اهل سنته، اون باید طبق نظر علمای خودشون اگر دوست دارن عمل بکنن. اگر میخوان طبق نظر علمای شیعه عمل بکنن، پاسخش همین است که خدمتشون عرض کرد.
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای وحیدپور. بیننده محترم دیگر که تلفن زدن جناب عسکری از زاهدان بودن، در موضوع خم سوالش این بود که 20 میلیون پول دارم تو بانک گذاشتم، 5 میلیونش وامه، 5 میلیونش باید دیگه بدم بابت فرزندم، این سود به من تعلق میگیره، آیا خم تعلق میگیره به این یا نه؟
ایشون فکر میکنم معذرت میخوام به این صورته، 20 میلیونی که دارن 5 میلیون از خودشونه، 10 میلیون بهشون دادن بابت دیه گذاشتن تو بانک، 5 میلیونش هم وامه. اون 10 میلیونی که بابت دیه دادن اون خمس نداره، اون هیچی، مثل پول ارثه خمس نداره، میمونه اون 10 میلیون بقیهش. 10 میلیون بقیهش 5 میلیونش وامه، یعنی شما باید قسط بده دیگه.
بله.
اون 5 میلیون وامی رو که شما گذاشتی تو بانک خرج نکردی، سر سال خمسیتون ببینید از اون 5 میلیون چقدر اقساط پرداختید. ممکنه امروز روز چهارشنبه مثلا میگم 19 مهر 96 سال خمسی شماست، ببینید از این 5 میلیون وام که الان گذاشتی تو بانک خرج نکردید، 1 میلیونش رو قسط دادی، بدهکار نیستید، همون 1 میلیون خمس داره، همون 1 میلیون خمس داره، این مال اون مقدار وام. 10 میلیون دیگه هم که خمس داره، 5 میلیون هم که مال خودتونه اونم خمس داره، سر سال خمسی اون 5 میلیون هم خمس داره.
بله متشکرم. از گرگان بیننده محترم سوال کردن، زنی که قبل از ازدواج رابطه جنسی حرام داشته، ازدواج کردن با اون چه حکمی داره؟
ازدواج با اون مانعی نداره.
حالا همون شخصی که رابطه جنسی داشته اون چی؟
همین، یعنی چند تا گزینه است اینجا، چند تا فرضه. کی میخواد ازدواج کنه؟ اگر یه شخصی میخواد ازدواج کند که اصلا رابطه‌ای با این نداشته، ازدواج میکنه،
اشکال نداره.
نه ازدواج میکنه، اشکال نداره. گناهی کرده، گناهی کبیره مرتکب شده، انشالله توبه کرده، میره الان سراغ زندگی سالم، ازدواج میکنه. اگر خود اون زانی، یعنی خود کسی که این عمل نامشروع رو انجام داده، بنا دارد با این خانم ازدواج کند، این یه صبر باید بکنه. صبرش چیه؟ این است که این خانم قبل از ازدواج یک دوره پریود ببینه، بنابر احتیاط، اینی که میگیم بنابر احتیاط، یک دوره پریود ببینه، یعنی پریود بشه تمام بشه، بعد که پاک شد اون وقت اگر بنا دارد با همون مرد ازدواج کنه، ازدواج بکنه.
عرفانی از زرن سوالش این است که از لحاظ شرعی اجازه هست به طور دائم از فرزنددار شدن جلوگیری کنیم؟
یعنی چی؟ چون که راهکارش متفاوته. یه وقت میرن خودشون عقیم میکنن، یعنی خانم عقیم میکنه خودشو، مثلا لوله های رحم رو میبنده، یا مرد میره وازکتومی میکنه، مثلا لوله ها رو میبنده، لوله های اسپرم رو میبنده که دیگه بازگشت نداره، یعنی اگر بخوادم بچه دار بشود دیگر نمیشود، و هیچ هم بچه ندارن، هیچ، عقیم کرده. نه، این از نظر آقایون فقها جایز نیست. اما یه وقت هست که نه، جلوگیری موقته، جلوگیری موقت، حالا چه خانم میخواد جلوگیری موقت بکنه، چه مرد جلوگیری موقت بکنه که فرزنددار نشون، ولی عقیم نکرده. جلوگیری موقت معناش این است که هر وقت دو نفر توافق کردن خواستن بچه دار بشون، بچه دار میشن. مثلا فرض کن، مثال میزنم، مثلا خانم قرص ضد بارداری میخوره، خب وقتی هم نخورد خواستن باردار بشه، باردار میشه. این اگر باشه اشکال نداره، به شرطی که ضرر نداشته باشه، قرص ضرر نداره. یا مثلا مرد جلوگیری موقت میکنه از خلاصه ابزاری که امروزه در تجهیزات پزشکی هست موجوده، استفاده میکنه، فعلا بنا دارن که بچه دار نشون طبق توافق خودشون، بعدا میخوان بچه دار بشن. اگر موقت باشه اشکال نداره، اگر دائمی باشه که عقیم بکنن خودشونو، بله اون جایز نیست.
سپاسگزاریم از توضیحاتی که حضرت عالی در پاسخ به سوال‌ها می‌فرمایید. انشاءالله که بینندگان محترم کاملا متوجه پاسخ سوال شده باشن. اگر باز هم در خصوص سوال‌هایی که شما می‌فرستید و کارشناس محترم استاد وحیدپور پاسخ می‌فرمایند، نکته ابهامی به ذهنتون هست یا فکر می‌کنید که پاسخ رو به صورت کامل دریافت نکردید، باز هم می‌تونید ارتباط برقرار کنید، پیامک بزنید، تلفن بزنید، ما پاسخگو هستیم تا کاملاً مسئله شرعی حکمیش برای شما مشخص بشه. بازم بریم سراغ پیامک هاتون. بیننده محترمی سوال کردن 0916 5230، آیا آیات سجده رو میتونیم آهسته بخونیم و سجده رو خودمون انجام بدیم تا شنوندهی که کنارمون هست و ممکنه بشنوه سجده برش واجب نشه؟
بله، لزوم نداره که ما اصلا لزوم نداره قرآن خوندن ما بلند باشه، فرق نمیکنه حالا سوره سجده دار یا غیر سوره سجده دار، واجب که نیست که ما بلند بخونیم، که تلاوت میکنیم. تلاوت معناش این نیست که بلند بخونیم، مثل نماز ظهر است، حمد و سوره نماز ظهر است، شما چجوری میخونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اینه، این آهسته خوندن. حال شما قرآن هم همینجور بخونید، اب نداره، لزومی نداره. مخصوصا این که حالا ممکن است فرض بفرمایید ما توی یه مجلسی هستیم، حالا ما اگر آیه سجده رو بلند بخونیم، یه تعدادی نشستن همه باید سجده بکنن، بعضی ها مایل نیستن واقعا. حالا چرا ما این کار رو بکنیم؟ چه لزومی داره؟ حتی اگر داریم سوره رو بلند بخونیم، وقتی رسیدیم به آیه سجده دار، آیه سجده دارش رو آهسته بخونیم، خودمون هم سجده بکنیم که دیگه نیازی هم نباشه دیگران این آیه رو بشنون و بخوان سجده بکنن.
سوال شده که خانم هایی که در ایام عادت ماهانه هستن میتونن به قبرستان ها و مزار شهدا برن اونجا فاتحه بخونن؟
بله، مانعی نداره. قبلا هم عرض کردیم، ببینید خانم هایی که در سیکل ماهانه هستن، تو رساله هم آمده، احکام خاص دارن. حضورشون در مسجد حرامه، حضورشون در حرم ائمه حرامه، حضور در قبرستان حرام نیست. بله، وقتی کسی در حال جان دادن محتضر، این خانم بالا سرش نره، حرام نیست، مکروه. چرا؟ برای اینکه روح اون شخص متعذی میشه، اذیت میشه، در قبرستان میخواد بره بره، اشکالی نداره.
ممنونم. سوال بعدی مربوط میشه به بیننده محترم با شما تلفن همراه 0902-9091. دو سوال شعری رو ایشون مطرح کردن. سوال اولش این است که عقیقه مرحوم واجبه یا مستحب؟
کسی که از دنیا رفته؟
بله.
نه خیر، عقیقه در حقیقت بیمه کردن شخصه، یه شخصی که از دنیا رفته دیگه،
یعنی رفته دیگه، زنده بوده ما انجام ندادیم.
بله 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 بله، عقیقه مستحب است که روز هفتم انجام بشه، و اگر انجام نشد بعدش انجام بدن، پدر برای بچه انجام بده. اگر پدر برای بچه انجام نداد، اونقدر مستحب به مؤکده، تاکید شده، که اگر اون بچه بزرگ شد خودش برای خودش عقیقه کنه. ولی دیگه کسی که از دنیا رفته دیگه عقیقه کردن برای او معنایی نداره.
سوال دومشون این است که خمس و زکات پسرم که به سن تکلیف رسیده به چه صورته؟ اگر بخوان از الان پرداخت کنن راهنمایی کنید.
خب ببینید، زکات که نداره، پسر شما کشاورز که نیست، که گندم جو و نمیدونم خرمای کشمش اینا که نیست، خمس زکات نداره.
حالا اگر داشت ممکنه
چرا ممکن حالا یه پسری باشه، فرض بفرمایید که یه زمین کشاورزی باباش بهش داده، مالک زمین کشاورزی، شاید در هر صورت اگر مکلف باشه خودش باید بپردازه، اگر مکلف نیست، اینم نکته ایستا، اینو فکر میکنم شاید به اذعان من بسیاری از بینندگان نمیدونن که خمس و زکات از اون چیزهایی است که بچه حتی به تکلیف هم نرسیده باشه برش لازمه. میدونی چرا؟ تو این نکته مهمه، میگید خب تکلیف نداره که، دینه. بچه اگر شیشه مردم بشکنه چی کار باید کرد؟ باید دین مدیونه، باید جبران بکنه، بدهیه.
الان متوجه دین، متوجه مثل اون شیشه کسی،
متوجه پدرشه.
بله.
ولیشه. پدر نداد خودش چی؟ خودش باید تکلیف باید بده.
بعدن که به سن
بلوغ رسید. بله. خمس و زکات دینه. معناش این است که این کشاورز اگر برداشت کرد یک تن گندم رو، از این یک تن گندم اگر آبیاریش دین نباشه، 50 کیلوش مال خودش نیست، 50 کیلو مال این نیست، حال میخواد بچه باشه، میخواد بزرگ بشه، 50 کیلو باید بده بره. بنابراین اگر به تکلیف نرسیده، ولی یه او که پدر یا پدر بزرگ پدریه، زکات او را و خمس او را بده.
یعنی کسانی که نابالغ هستن اگر خمسشون تعلق گرفت خودشون باید بدن؟
نابالغه نمیتونه تصرف در اموالش بکنه. خب. پدر این کارو بکنه،
نظر پدر.
پدر یا جد پدری،
اگر پدر نداد به هر دلیلی،
نداد
بعدن...
خودش که دیگه به حد تکلیف که رسید که دیگه میتونه تصرف در اموال بکنه، باید اون دینی که به عهدش هست از قبل هر چقدر بدهکار خمس یا زکات بده.
حالا پدر وقتی که فرزند در سن به سن بلوغ نرسیده از طرف فرزند میده، یعنی در حقیقت
دین او رو داره ادا میکنه،
یعنی دین به عهده‌اش اومده. بله بله. چون ایشون اجازه تصرف نداره، ولی گش انجام
میده. دین او رو او پدر ادا میکنه.
بسیار خوب. بیننده محترمی از کشور امارات سوال کردن که من در خارج از وطن هستم، در ماه رمضان اگر برای 5 روز به وطنم برم آیا روزم رو میتونم باز کنم یا اینکه نباید روزم رو بگیرم؟
بستگی داره. اگر که از وطنشون اعراض نکردن، یه روزم که ایشون بره باید روزش بگیره، چون نیاز به قصد 10 روز نداره که، وطنشه. اگر اعراض کرده 5 روز، نه 5 روز بره باید روزه رو بخوره، مگر یعنی که قصد 10 روز بکنه. وقت اعراض معناش چیه؟ ایشون الان ساکن امارات، اعراض معناش این است که میگه من تا آخر عمر برای موندن و زندگی کردن دیگه به وطنم نمیرم، میرم سر بزنم، میرم صله ارحام بکنم مثلا، میرم برای تفریح، ولی نمیرم بمونم. این میشه اعراض. اگر چنین قصدی داره که دیگه برای موندن به وطنش نره تا آخر عمر، این میشه ترک وطن. هر وقت در اونجا سر بزنه اگر کمتر از 10 روز بنا داره بماند، هم نماز شکست است، هم روزش رو باید بخوره، بعدن قضا کنه.
سوال دیگه هم این بیننده محترم دارن از کشور امارات، آیا دختر شیعه میتونه با پسر سنی ازدواج کنه؟
خب این سوال مهمیه، هر دو طرفش هم هست، دختر شیعه پسر سنی یا پسر شیعه دختر سنی. ببینید مذاهب مختلف اسلامی اصل اولیش این است که همه‌شون میتونن با هم ازدواج کنن، مسلمان با مسلمان، حالا یکی سنی یکی شیعه، یکی 4 امامی یکی 6 امامی مثلا فرض بفرمایید، اینا هیچ مشکل نداره. منتها یک عوارض و تبعاتی داره آقای موسوی نژاد، این خیلی مهمه و اون عنوان ثانویشه. یعنی شما نگاه نکن به اینکه هر دو مسلمانن، ببین اینا اختلاف عقیده دارن، طبیعی هم هست، درسته؟ این دختری که شیعه است اگر با پسر سنی ازدواج کند آیا نگران نیست؟ دغدغه نداره؟ چون خلاصه زور مرد بیشتره دیگه، یعنی جو خانه و خانواده گاهی جوری می شود که این خانم مجبور میشه سنی بشود. اگر این خانم خوف داره، یعنی نگرانه، یعنی دغدغه داره که مقدساتش، عقایدش، در هر صورت عقاید هر کسی برای خودش محترمه، ما اهل اهانت نیستیم، اونم که شوهریم که سنیه عقاید خودش برای خودش محترمه و شیعه هم برای خودش محترمه. فرض بر اینه که سنیه نمیخواد شیعه بشه، شیعه هم نمیخواد سنی بشه. وقتی این دختر خانمی که ازدواج میکنه اگر خوف داره و نگران است که ممکن است این ازدواج منجر به این بشه که از شیعه بودن دست برداره، این است که میگم جایز نیست. یه وقت نه، میگه 100% من مطمئنم، من یقین دارم، 100% یقین دارم که از مذهب و عقایدم دست بر نمیدارم، اون یه بحثی دیگه است. ولی اگر خوف داره و نگرانه نسبت به خودش، دوم نسبت به بچه‌هاش، فرزندانی که به دنیا خواهد آورد چی؟ اونا واقعا آیا طرف مادر رو میگیرن شیعه هستن یا نه مادر نگران است که فرزندان من طبق عقیده ای من بزرگ نشن؟ اینم باز یه خطره. رو این جهت گفتن، به خاطر این جهت، نه به خاطر اینکه اینها شیعه و سنی هستن، نه شیعه و سنی هر دو مسلمانن، ازدواجشون اشکال نداره، ولی چون این مشکل رو داره لذا این رو باید توجه بکنه که دست به این کار نزنه.
ممنونم. وحیدی از عراق سوالش این است که شک داریم که چیزی نجس شده یا خیر، وظیفه چیه؟
پاک. قانونش این است که ما تا یقین نداریم به این که چیزی نجس شده است، اون رو دربارش حکم به پاکی میکنیم.
حالا برعکسش اگر چیزی نجس بوده، حالا شک داریم که پاک شده یا نه،
اون نجس. هر چیزی که نجس بوده، مثال میزنم، فرض بفرمایید لباس بچه شما که نم زده بوده، نجس شده بوده، گشته بودید بشورید، حالا 2-3 روز دیگه فکر میکنید که شستید، فکر میکنید، احتمال میدید، اما یقین ندارید، میگیم خب چون نجس شده بوده الان نمیدونی که واقعا شستی که نجسه. عکسش، برعکسش بیشتر به کار میاد. برعکسش این است که چیزی پاک بوده، مبلمون پاک بوده، بچه روش نشسته بود، نم زد، نمیدونیم اصلا به مبل سرایت کرد، نجس شد نشد، اینها میگید انشالله مبلتون پاکه، فرشتون پاکه، و قانون پاکی و نجاست به این صورت.
آقا بزرگی از بندر عباس سوالشون این هست جناب وحیدپور، درباره غسل مس میت، اگر میت رو که هنوز غسل نکرده اند با دستکش یک بار مصرف لمس کنیم، در این صورت غسل لازم میشه یا نه؟
میت تا زمانی که غسل سومش تمام نشده، اگر ما بدون واسطه، یعنی مستقیم، تماس مستقیم با بدن میت داشته باشیم، ما باید غسل مس میت بکنیم.
حالا اگر بدنش داغ باشه چی؟ معمولا همون اول که
اولی که جان میده بله. اگر هنوز بدن سرد نشده، همون لحظه اول سرد نشده خیر، از وقتی که سرد میشه تا وقتی که غسل سوم تمام نشده تو این محدوده زمانی، تو این بازه زمانی بله. اگر تماس مستقیم باشه غسل مسمیت داره.
من این سوال میدونی برای چی مطرح کردم؟ چون خیلی ها وقتی بیمار در حال احتضار هست کنارش هستن، به دست و پاهاش دست
بله،
میکشن
بله.
نوازشش میدن، ابراز
یا چشم رو میخوان ببندن
آره.
چه این مستحباتی که هست
آره. معمولا اون دقایق اول که از دنیا میره بله. بدن چون هنوز سرد نشده
اون وقت اگر باشه غسل مسمیت نداره، ولی مثلا غسالی که داره میت رو غسل میده، اون غسال چکمه پا کرده، دستاش هم چون ایشون سوال کرده دستاش هم دستکشه، با دستکش دارین کار میکنه، غسل مسمیت نداره. ولی فرض کن فامیلا اومدن در حین غسل، مثلا وسط غسل فامیلا اومدن کمک بکنن، گاهی اینجوریه نه. مثلا صدا میزنن که بیان میت رو این طرف اون طرف بکنن، حرکت بدن، کمک بکنن، اگر دستشون به بدن میت بخوره زمانی که غسل سوم هنوز تمام نشده، اون وقت غسل مسمیت داره. ولی اگر غسل تموم شد دیگه، موقعی است که میخوان کفن کنن دیگه، نه اون زمان اگر دست به بدن میت بزنن دیگه غسل مسمیت نداره.
متشکرم. اگر شک کردیم در همین بیننده محترم
بله.
مثال شون
بله.
اگر شک کردیم که بدن تماس پیدا کرد یا نه، وظیفه چیه؟
شک کردیم که دست خورد تماس پیدا کرد یا نه، غسل مسمیت واجب نیست، مشکلی نداره.
حسینی از آلمان سوال شون هست که خدمت حضرت علی سلام کردن و
بندم خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. نوشتن که گوسفند عقیقه رو میشه گوشتش رو به صورت خام به فقرا داد یا باید اون رو مثلا به صورت پخته؟ اینو پاسخ بفرمایید.
نه بایدی نیست. ببینید آداب داره. آداب یعنی مستحبات. خوب است که گوشت عقیقه رو شما بپزید و حتی بهتر است که گوشت عقیقه رو استخوان‌هاش رو نشکنید. اینا جزء آدابشه. ولی حالا شما نیت عقیقه کردید برای فرزندتون، ذبح کردید، حتی دعای عقیقه هم خوندید، منتها تیکه تیکه کردید دادید به نیازمندان، که لازم هم نیست حتما به نیازمندان داده بشه، به همسایه، به فامیل مثلا به نیازمندان دادید، بازم عقیقه است، اشکالی نداره. اما یه چیزو سعی کنیم در عقیقه مراعات بکنیم و اون این است که پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ از گوشت عقیقه نخورن، این رو رعایت بکنیم.
ممنون و متشکرم. بازم نوشتن که آره همینی که فرمودید، ایشون سوال کردن ده. که
پدر مادر
کدوم دست از فامیلا میتونن بخورن؟
پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ
اینها
نخورن. اینها
کراهت داره یا حرام؟
ببینید این به اصطلاح میگن جزء ماهیت عقیقه است، یعنی اگر واقعا عقیقه میخواد عقیقه باشه، پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ نخورن. اما بقیه موارد جزء آدابه، یعنی حالا مثلا فرض کنید که تیکه تیکم کرد، جزء آدابه و اشکالی نداره.
ممنون و متشکر. یعنی اگر بخواهیم عقیقه تحقق پیدا کنه این مسئله باید مراعات کنیم، ولی قربونی شده یه دم خوردن نوش جانشون اما عقیقه نه،
عقیقه نخواهد.
قنبرپور از کرج در خصوص سفت جنین سوال کردن که اگر جنین یک ماه نشده و به گفته پزشک حتی قلبش تشکیل نشده، این حکمش چیه؟
خب ببینید این مهم نیست که قلبش تشکیل شده نشده، از زمانی که یقین میکنه که نطفه منعقد شده حق سقط نداره
من.
حالا چه تست میره چه سونو میره فرق نمیکنه، اون چه من کار ندارم، در هر صورت متوجه میشود و یقین دارد که نطفه منعقد شده، یه حق سقط نداره. وقتی اگر سقط بشه دیه داره، حالا فرق نمیکنه هفته اول باشه دوم باشه، چون معمولا این دکترا هفتگی حساب میکنن، مثلا میگه هفته 4 هفتگی حساب میکنن، حالا هرچی هر هفته که باشد، منتها قانونش این است چه روز اول 15 مثقال طلا دیهش، چون ایشون میگن یک ماه دیگه بله
آنه.
تو چه روز اول 15 مثقال طلا دیهش.
متشکرم جناب استاد وحیدپور، توفیق بود در این برنامه خدمت حضرت عالی بودیم و استفاده کردیم.
بنده متشکرم از جناب عالی، همه بینندگان خوب و عزیزمون و دوستان عزیز شبکه.
ممنون از شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید و مباحث برنامه رو دنبال کردید. انشالله که هممون بتونیم بشنویم اینها رو فرا بگیریم و عامل به این دستورات نورانی باشیم. تا برنامه دیگر از زمزمه احکام شبکه جهانی ولایت، خدا یار و نگهدارتون.
خواهش میکنم.